بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو
بخش مردم
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
از اهداف اصلی برنامه نیمنگاه رادیو سلامت، اعتماد سازی مسئولان نسبت به رفع چالش های حوزه سلامت و همچنین پاسخ به مطالبات مردمه. نیمنگاه امروز را از رادیو سلامت بشنوید.
نیمنگاه
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترمش رو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، علوی هستم مجری این برنامه و معمولا موضوع سلامت رو در برنامه نیم نگاه پیگیری میکنیم، مشکلات حوزه سلامت رو. امروز رفتیم سراغ درمان سرطان، ببینیم که چقدر مبتلایان به انواع سرطان ها میتونن از حمایت های بیمه ای استفاده کنن، حالا با بیمه های پایه مختلف، و ببینیم که شرایط بیمه‌ای به چه ترتیب هست، و البته قابل توجه کسانی که از هیچ پوشش حمایتی بیمه‌ای برخوردار نیستند، به اطلاعاتی که در اختیارشون قرار میگیره توجه میکنن در این برنامه تا از هزینه های هنگفت بتونن اجتناب بکنن و پرهیز داشته باشن و گرفتار هزینه های هنگفت نشن. اما در مورد پوشش بیمه درمان سرطان مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. وقتی از سرطان صحبت میشه شاید به نظر خیلی از ما یک بن‌بست تلقی بشه، اما امکانات تشخیصی، درمانی و پیشرفت پزشکی امکان بهبود خیلی از بیماری ها رو فراهم کرده، حتی حوزه سرطان. در مورد سرطان های شایع در کشور و البته در دنیا شیوه هایی هست که بتونه قبل از اینکه سرطان توسعه پیدا بکنه اون رو پیدا کنه، و شیوه های غربالگری هست به خصوص در افرادی که نسبت به بقیه مخاطرات بیشتری در مورد ابتلا براشون مطرح هست. البته در دنیا این شیوه های غربالگری پذیرفته شده برای پیدا کردن زود هنگام بیماران مبتلا به کار گرفته میشه. در کشور ما هم برای برخی از سرطان های شایع شیوه های غربالگری در نظر گرفته شده. ما سرطان هایی رو داریم که بین خانم ها و آقایان مشترک هستند مثل سرطان های دستگاه گوارش، سرطان پوست. سرطان هایی رو هم داریم که شایع هستن اما مختص یک جنس هستن، مثل سرطان پستان و دهان رحم در بانوان، مثل سرطان پروستات در آقایان، که اینها بالاخره اونها هم شیوه های تشخیصی و قربالگری خاص خودش رو داره. اما اینکه روند درمانی با توجه به هزینه بر بودن درمان چه حمایت های بیمه ای براش در جامعه ما در حال حاضر اجرایی میشه و مطرح هست، موضوع مورد نظر ما در این برنامه نیم نگاه. که میدونیم ما دو تا بیمه پایه عمده در کشور داریم، سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی که بیشتر جمعیت کشور تحت پوشش دارن، جمعیتی رو هم داریم هنوز اندک که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستن به دلایل مختلف. ما سعی کردیم که در برنامه‌های رادیو سلامت مرتب درباره پوشش بیمه درمان صحبت بکنیم، اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه و ببینیم که اونهایی که از بیمه پایه برخوردار هستن و همینطور بیمه تکمیلی چگونه میتونن از خدمات حمایت بیمه ای برخوردار باشن. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه شما هم پرسش هاتون رو درباره درمان سرطان مطرح بفرمایید 2265 2876، شماره تلفن ماست. سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست. و بریم سراغ اولی مهمان این برنامه. از سازمان بیمه سلامت معاون بیمه و خدمات سلامت این سازمان آقای دکتر مهدی رضایی همراه ما هستن. سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر.
منم سلام دارم خدمت شما سرکار خانم عدوی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر همراه ما هستید. بعد این سال آقای دکتر ابتدای برنامه راجب این که افراد چگونه و با چه شرایطی میتونن از بیمه درمان سلامت برخوردار بشن برای ما بفرمایید. ما هنوز یه جمعیتی رو داریم، یه تعدادی که هیچ پوشش بیمه ای ندارن، درسته؟
بله، خب طبعا هیچ وقت پوشش ما به صد نرسیده و اون چیزی که در قانون برنامه هفتم هم اومده در واقع پیشبینی اینه که الان پوشش حدودا 95% که در طی برنامه انشالله بتونه به 100% برسه.
بله.
الان اگه فرض کنیم این شاخصی که مجلس محترم در واقع بهش رسیده رو 5% تلقی کنیم، میتونیم بگیم که 5% هنوز بیمه نشده داریم در کشور که باید برسن. البته ما در طبق قوانین علی‌القاعده نباید بیمه نشده داشته باشیم، چون به هر حال بیمه همگانی وجود داره در حال حاضر. هر فرد ایرانی که شهروند ایران باشه میتونه تحت پوشش، این در واقع طبق قانون اجباری است، باید تحت پوشش یکی از بیمه پایه قرار داشته باشه و افراد میتونن مراجعه کنن اگر بنا به دهک خانواری که دارن بر اساس اطلاعاتی که سامانه پایگاه اطلاعات ایرانیان وزارت رفاه تشکیل داده جزء 5 دهک ابتدا و نخست باشن که خب دولت اینا رو تماما 100% به صورت رایگان تحت پوشش قرار میده. البته منظور ما افرادی است که غیر شاغل هستن. شاغلین که خب طبق قانون خود به خود تحت پوشش بیمه قرار دارن، اون مکانیزم خاص خودش رو داره. اونایی که شاغل نیستن که 5 دهک اول و نخست به صورت 100% رایگان بیمه میشن و دهک‌های بعدی هم به تدریج درصدی مشارکت خود افراد هست و بقیش رو هم دولت به جز درک دهم که 100% رو خود بیمه شده موظف هستش طبق قانون که حق بیمه شون رو پرداخت
کنه. اون حد اکثر مبلغی که درک ده موظف پرداخت کنه، حالا فرض رو بریم بذاریم
400 عدد قابل توجهی نیست.
یه بار دیگه بفرمایید.
حدود 1,390,000 تومنه.
درسته.
برای یک سال برای یه فرد.
بله. خب آقای دکتر، حالا به هر حال ما سعی میکنیم همیشه از هر فرصتی استفاده کنیم اطلاعات در اختیار مردم قرار بدیم، که اگه جز اون 5% هستن که هیچ بیمه‌ای ندارن، بالاخره درستی که حالا رضایتمندی مردم هم شرطه، اما در نهایت توانی که فعلا بیمه داره میتونن استفاده بکنم. بالاخره بودن بیمه من فکر میکنم که مزایاش بیشتر از این هستش که فرد هیچ پوشش بیمه‌ای نداشته باشه. اما بریم سراغ درمان سرطان. بالاخره ما بیماری هایی رو داریم که یه موقعی بالاخره با یه نسخه و چند روز استراحت و حتی یه جراحی و یه مدت دوره نقاهت مشکلات فرد حل میشه، اما بیماری هایی هستند که درگیری مزمنه، گاهی طولانی مدته، مثل تشخیص یک نوع سرطان که خب براش وقت که برنامه شیمی درمانی، رادیوتراپی، حالا درمان جراحی گذاشته میشه، درمان های کشدار و ادامه داری هست. بالاخره روی 6 ماه دوره درمان باید حساب باز کرد و هزینه ها هم بسیار بالاست، همه جای دنیا بالاخره این هزینه ها بالاست. بفرمایید که اون چه که شورای عالی بیمه مصوب کرده برای اینکه کمک بشه به افرادی که گرفتار چنین هزینه هایی میشن، چه مواردی هست؟
بله، خدمتتون عرض کنم. تو که شما فرمودید بیماری های افراد مبتلا بیماری سرطان هزینهشون مضاعف و نسبتا هزینه گران قیمتی هم هست. خوشبختانه از سال 1401 صندوق بیماران خاص و سوال علاج که شکل گرفته، بیماری های سرطان هم جزی از بیماری سوال علاج محسوب شده و خدمات ویژه‌ای رو دریافت میکنن. در حال حاضر چیزی حدود 450 هزار نفر از بیماران سرطانی تحت پوشش این صندوق قرار دارن و بسته های خاص بیماران سرطانی رو ما تحت پوشش داریم که این خدمات هم در شامل بخش های خدمات سرپایی مثل آزمایشات و پاراکلینیک های دیگه مثل تصحیح برداری، توانبخشی، خدمات که از پزشک دریافت میکنن و خدمات بستری که اینها در بخش دولتی به جز دارو تقریبا رایگانه و در بخش های غیر دولتی به جز بستری 80% تعرفه های اون بخش با تحت پوشش بیمه قرار گرفته و در طی این 2 سال که این صندوق تشکیل شده چیزی بیش از 4000 میلیارد تومان ما برای بیماری های سرطان در واقع پوشش بیمه ای هزینه کرده که کمک قابل توجهی بوده برای برداشتن هزینه از دوش این بیماران عزیزی که خب مشکلات عدیدی رو دارن.
دو نکته همینجا عدیده میخواستم ازتون بپرسم. مورد اول این که فرد چجوری نشاندار میشه که بره تو این صندوق و از خدمات این صندوق استفاده کنه، چون ظاهرا این صندوق اصلا باید از سایر صندوق ها جداگانه خدماتش ارائه بشه.
علاوه بر این که از بیمای پایی خودش بهره مند میشه، برای خدمات ویژه‌ای که مربوط به صندوق سوال علاجه باید به نوعی در واقع نشاندار بشه که این بیمار سرطانیه که بتونه از تسهیلات ویژه صندوق سوال علاج بهره مند بشه.
چجوری نشان دار میشه؟ پزشکش باید ثبت بکنه.
دو طریق امکان پذیره. یکی این که وزارت بهداشت سامانه ای داره و این سامانه فعال در تمامی استان‌ها که از طریق معاونت‌های درمان و دسترسی که در سطح بیمارستان‌ها فراهم کرده، فرد که مراجعه می‌کنه به مراکز درمانی وزارت بهداشت این در واقع ثبت اونجا یا نشان دار شدن توسط وزارت بهداشت، معاونت‌های درمان و مراکز درمانی انجام میشه. اون فردی که دارای بیماری سرطانه با مدارکی که اونجا در واقع ارائه میکنه. غیر از اون در خود سازمان‌های بیمه‌گر هم این تسهیلات رو فراهم کردیم که افراد با مدارک مربوط به بیماری خودشون میتونن در واقع در کنار وزارت بهداشت اونها هم در واقع ثبت یا نشاندار کردن این بیمار سرطانی رو انجام بدن.
اینم عرض کردم خدمتتون به این دلیل که مثلا ما میشنویم فرد میگه که من مثلا یکی از اقوامم مبتلا به نوعی سرطان شده، بیمارستان دولتی مراجعه کردم، کمکی به من نکردن. وقتی که مراجعه میکنه فرد خود به خود این فرایند صورت میگیره، یعنی در پذیرش بیمار این فرد با مستنداتی که حالا تشخیص براش گذاشته شده میره تو اون فرایند نشاندار شدن، یا خودش باید بره این فرایند رو دنبالش ببینه که چی کار باید بکنه؟
ببینید، ما یه سیستم سامانه‌ای داریم که در سازمان بیمه‌گر ابتدا هم یه فردی که میتونه به استعلام، یعنی وقتی که مراجعه میکنه به سایت ما استعلام میکنیم از اون سایت بیماری‌های خاص وزارت بهداشت. اگر فرد اونجا نشاندار شده باشه، خود به خود از خدمات بیمه این صندوق بهره‌مند میشه. اما اگر تو وزارت بهداشت علامت نشده باشه، میتونه در اداره شهرستان، اداره سازمان بیمه یا در سطح استان، هر جایی که امکان پذیر باشه، خودش رو معرفی کنه و مدارکش رو که اونجا بهشون میگن نشون میده و ما کارکنان ما، همکاران عزیز ما در سازمان بیمه سلامت این کار رو براشون حضوری انجام میدن.
وزارت بهداشت چجوری نشان دارش باید کرده باشه؟
وزارت بهداشت هم بر اساس مدارک، مثلا بیماری که سرطان داره، از اون برگه های پاتولوژیشون و برگه مربوط به پزشک معالج رو ازشون میخواد و افراد اونجا در واقع رجیستر
یا باید برن سراغش، یعنی باید فعال برن سراغش. اینطوری نیست که، چون ببینید خیلی وقتا بیمار از حقوق خودش باخبر نیست، میره بیمارستان دولتی، خب اونجا هم یه مسئول پذیرش نشسته، پذیرشو میده و کاراشو براش انجام میده، این یه آدم عادی باید این فرایند طی بکنه. هرچی هم ممکنه اصلا اونجا اطلاع هم نداشته باشه، نمیدونم واقعا این اطلاعات هست تاریخش.
ببین این فرمایش شما در مجموع درسته، باید اطلاع رسونه کنم، منتها در مجموع تعداد افرادی که الان دارن خدمت میگیرن با شناسایی که وزارت بهداشت اعلام کرده با تعداد افرادی که سرطان دارن در کشور تقریبا همخوانی داره، یعنی ما احساس نمی کنیم خیلی افراد زیادی باقی مونده باشن که شناسایی نشده باشن.
یعنی مردم بلدن که باید از قبل این مدارکشون تکمیل کنن، برن اونجا یا وزارت بهداشت بگن که آقا منو ببرین تو صندوق بیماران خاص، یا برن تو اداره.
این خزینه ها اینا بالاست، قاعدتا این مسیرا رو شناسایی شده. ما به صورت کلی عرض ما ممکنه استثناءاتی تو این میان وجود داشته باشه که هنوز برای من نباشن، هم ما اطلاع رسانی رو در سطح چون اینا هزینه داره، بیمارانی هستن که برای آن خدماتشون هزینه بره، چه حتی در بخش دولتی. بنابراین احتمالاً این راهنمایی ها انجام شده که افراد رفتن برای من شدن. بازم ممکن البته این آمار کامل نباشه، با این حالا از همین فرصت
ولی دفعه میپذیرین اگر که حالا مکانیزم به شکلی باشه. خب اینو بعد وزارت بهداشت پاسخ خوبی باشه که بله. بیمارستان تابع دانشگاه علوم پزشکی تو هنگام پذیرش فرد اصلا چه خبر داشته باشه چه خبر نداشته باشه بره تو مسیر، یعنی اصلا مداره که اونجا ثبت میشه و فرد باش تشخیص سرطان گذاشته میشه بدون تکلیف، یعنی اصلا بدون اینکه خودش متوجه باشه، بدون راهنماییش کنن بگن آقا مسیر اینجوریه، شما از این خدمات میتونی استفاده کنی.
انشاءالله ما سعی میکنیم این نقصی که شما میفرمایید به طریقی، حالا بحث اینکه حضوری یا غیر حضوری بودن میشه و حال به اون فکر کرد که سامانه ها بتونه قابلیت بارگذاری داشته باشه. البته هر چقدر که به هر حال سیستم های الکترونیک کامل تر بشن، حتی نیاز به بارگذاری نباشه، مدارک رو بتونن از مبدا اخذ کنن، مثلا اگر سیستم های آزمایشگاهی و پاتولوژی ها لینک باشن این اطلاعات در وزارت بهداشت، خود به خود کد ملی فرد که زده بشه بتونه
بله، اطلاعات بالا میاد
دریافت کنه که دیگه نیازی به ارائه مدرک هم مثلا توسط فرد نباشه، رجیستریش هم انجام بشه. اینا هم روشایی است که میتونه به هر حال در آینده نزدیک این اتفاقات بیفته. امیدواریم که چنین چیزی باشه.
حالا
باید مستعجل باشید، چون به هر حال منابع ما محدوده، قطعا باید به افرادی که در واقع نیازمند هستن و افرادی که اطمینان حاصل بشه که دچار این بیماری ها هستن تخصیص پیدا کنه.
بله. خب آقای دکتر، مورد دوم فهمیدی که دارو استثناست. حالا بالاخره شیمی درمانی خودش یه هزینه انگفتی داره دیگه، معمولا هم تو بسته درمانی بیماران مبتلا به سرطان ما شیمی درمانی بخش از بسته درمانی هست، اونجا دیگه به چه شکل حساب میشه؟
عرض کردم تو سیستم دولتی باشن رایگانن و سیستم های فقط داروها به سیستم دارو که یه فرانشیزی رو بیمار در واقع به صورت جزئی است، داروها اکثر داروها پوشششون در بخش دولتی فرانشیزاشون ناشیزه، و اصل در واقع هزینه در بخش دولتی از نظر ما اکثریتشون رایگانه.
یعنی شیمی درمانی در واقع دوره شیمی درمانی که با دارو داره انجام میشه این تقریبا رایگان میشه برای فرد؟
فرانشیزهای کمتر از ما بین 5 تا حد اکثر 10 درصد فرانشیز هم وجود نداره تو کل هزینه های بیماران.
سقف هم نداره آقای دکتر؟ سقف هم نداره هیچ کدوم از خدمات؟
فقط خدمات دندان پزشکی برای بیماران سرطانی دارای سقف ریالیه. به جز خدمات دندان پزشکی بقیه خدمات بدون سقف در مراکز دولتی با تعرفه که هست پرداخت میشه. در مراکز غیر دولتی 80% تعرفه های اون مال اون بخش رو بیمار پرداخت میکنه، یعنی 20% فرانشیز بیمار پرداخت میکنه.
بله.
اما در مراکز دولتی نه.
درست.
یعنی سیاست کلی اینه که در مراکز دولتی تقریبا رایگان باشه، در بخش های غیر دولتی به جز خدمات بستری 80% تعرفه رو بیمار پرداخت کنن.
بله.
این در حال انجام این خدمت.
خب خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که من فقط خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که میتونین پرسشاتون رو مطرح بکنید. در من دارم با آقای دکتر رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت صحبت میکنم. داریم اطلاعات در اختیارتون قرار میدیم که بدونید چگونه میتونید از صندوق بیماران خاص استفاده کنید اگر احیانا مبتلا به سرطان هستید و براتون روند درمانی در نظر گرفته شده. 3102 برای پیامک‌های شماست. خب آقای دکتر رضایی برای ما یک دو جمله پایانی اگر توصیه دارید، من که هموطنان بیتونن از این حقوق بیمه خودشون برخوردار بشن، یکی دو جمله از شما بشنوید در پایان.
من فکر میکنم این خدمت با ارزشی بوده که خوشبختانه نظام سلامت ارائه کرده. امیدوار هستیم که این خدمات تداوم داشته باشه انشالله و ما به مرحله‌ای برسیم که بیماران ما انشالله غیر از درمان خودشون دردهای دیگه به درداشون اضافه نشه و امیدوار هستیم که ما سیستم خدمت رسانیمون به گونه ای باشه که نیازمندان بتونن از این تسهیلاتی که دولت برقرار کرده نهایت استفاده رو کنن. و این قولم به شما خدمتون عرض کنم که سیستم های دولتی ما، ارائه دهنده خدمت در بخش های درمان دولتی ما، واقعا سیستم هایی هستن که از نظر کیفیت خدمت در بالاترین سطح هستن. ممکنه در رضایت اصل رضایت بیماران ما مشکلاتی داشته باشیم، اما خود اصل کیفیت اصل خدمت ارائه شده به نظر من در بالاترین سطح ممکنه است. حالا ما یه مشکلاتی داریم در بحث های جانبی که انشالله اون بحث های مربوط به در واقع نحوه رفتار با بیماران یا هتلینگ اینا انشالله بتونه در آینده اصلاح بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
اما بخش دیگر تقدیم حضورتون میکنیم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن. موضوع صحبت ما در برنامه نیم نگاه حمایت های بیمه‌ای درمان سرطان هست.
ایجاد صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج از مهمترین گام های دولت برای فقر زدایی و کاهش بار هزینه سلامت از سبد خانوارها بود. این صندوق که بالغ بر 107 گروه بیماری است، خدماتی نظیر ویزیت، دارو، پاراکلینیک و توانبخشی بیماران را تحت پوشش قرار می‌دهد. دکتر محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان.
صندوق بیماران سبل‌العلاج استقرار کامل پیدا کرده. الان ما در خیلی از بیماری دیگه مشکل نداریم. بسته‌هاش کامل شده. مرتب از حوزه معاونت درمان ابلاغیه میاد که این بیماران و این بیماری ها بسته هاشون با انجمن های علمی و بردهای تخصصی کامل شده، ابلاغ میشه به بیمه و بیمه این رو پوشش میده. خوشبختانه سازمان بیمه تامین اجتماعی که جای تشکر از مدیر عامل محترم اون سازمان هم داره که همکاری لازم رو کردن، بیمه شدگان تامین اجتماعی هم که بیماری سبل‌العلاج داشتن در سامانه صندوق بیماران سبل‌العلاج ادغام شدن و الان ما بیش از 2 میلیون نفر بیمار نشاندار شده سبل‌العلاج رو در صندوق بیماری سبل‌العلاج داریم و خدماتشون رو از طریق سامانه ها میتونن دریافت کنن. خیلی از داروها، خیلی از بیماری ها تحت پوشش بالای 90% هست. از این جهت اون بیماری هایی که طبق پروتکل و راهنمای بالینی به ما ابلاغ شده و اون داروها در این سامانه ها هست و پوشش مناسب هست. گهگاهی میشنوید که خیلی از داروها گران هست و دسترسی مشکله. داروهای جدیدی که وارد شده هنوز وارد فارماکوپه نشده یا هنوز ابلاغیه صورت نگرفته یا دارویی هست که هنوز در نظام تخصصی کشور ما کاملا مورد تایید قرار نگرفته و نیامده در مثلا در بورد تخصصی به عنوان داروهای قطعی درمانی. از این جهت ممکنه بعضی از این داروها که حتی از خارج از کشور هم اون داروها رو میارن و هزینه بالایی داره جزء صندوق نباشه.
اعتبار صندوق بیماران خاص و سبل‌العلاج در سال 1403 به 9 همت رسیده و مبتلایان به سرطان و دیابت بیشترین خدمت را دریافت می کنند.
خب ادامه گفتگو رو پی میگیریم. مهمان دیگری داریم، معاونت درمان سابق دانشگاه علوم پزشکی مشهد آقای دکتر ایوب توکلیان همراه ما هستن. خدمت رو سلام عرض میکنم آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمتون که ما راجع به حمایت های بیمه درمان سرطان داریم صحبت میکنیم و آقای دکتر رضایی از سازمان بیمه سلامت توضیح دادن که ما صندوق بیماران خاص سبل‌العلاج به چه ترتیبه و بعد اینکه خب بیمار حالا اونجا باید نشاندار بشه تا بتونه از این خدمات بهره مند بشه. تا من این مسئله باشون مطرح کردم، زیر ساخت بالاخره میخواد از نظر نرم افزاری اینکه چرا فرد وقتی خود به خود مراجعه بکنه ممکن اصلا با خبر نباشه یه همچین صندوقی هست و خبرها رو نخونده باشه، در جریان نباشه، بدون اصلا براش تشخیص خودش میشه بلافاصله بره تو همون مسیری که بالاخره از اون حقوق بیمهش برخوردار بشه اگه بیمه هست. حالا ایشون گفتن که مشکلات بعد بها زیرساختی باید حل بشه و واقعا وقتی ما از بیمه همگانی صحبت میکنیم ایدئالش اینه که وقتی یک نوزاد به دنیا بیاد از همون بعد به تولد دیگه این خانواده خیلیش راحت بشه که این فرد بیمه شده. حالا این که مثلا ما صندوقای متعدد داشته باشیم بعد دهک‌بندی بر اساس دهک‌بندی بدونیم فرد چقدر باید فراشنس پرداخت بکنه، اصلا رایگان بیمش، حق بیمش یا خیر، اینا بالاخره یه پیچیدگی‌هایی داره، هر از گاهی هم تغییر میکنه، باعث میشه گرفتاری مردم بیشتر میشه زمانی که از این حقوق بیمهشون با خبر نیستن. حالا چقدر عملا شما در بیمارستان‌های تابعه در معاونت درمان با این قبیل مشکلات مواجه میشدید؟
بله، خب من اول یه توضیح بدم. ببینید بیماران خاص و از جمله بیماران سرطانی جز بیمارانی هستن که بعضن خب حیات خودشون رو در معرض تهدید میبینن، کیفیت زندگیشون بسیار افت میکنه، بعضن حمایت های روحی خیلی بالایی رو نیازمند هستن و علاوه بر این خب بحث مالی و هزینه هم یک باری و یک دغدغه برای این عزیزان. بنابراین نظام سلامت زمانی میتونه مدعی در حال ترقی، پیشرفت و حمایتگری باشه، خصوصا در کشور ما که به هر حال یک کشور اسلامی هستیم و انقلاب کردیم برای حمایت از مردمی که آسیب پذیرتر هستن، نیاز به حمایت بیشتری دارن. زمانی نظام سلامت میتونه این ادعا رو بکنه که در همه ابعاد چه شناسایی این بیماران، تشخیص به هنگامشون و چه بعد حمایت‌های مادی و معنوی و خب یکیش هم قطعاً چتر بیمه‌ای هست موفق بشه. بیمه در چند سال اخیر به ویژه در یکی دو سال گذشته خیلی اتفاقات بزرگی رو انصافاً رقم زد. حجم اعتباراتی که برای حمایت از بیماران تخصیص داد، تعداد بیماران و تنوع بیمارانی رو که زیر چتر حمایتی خودش آورد، تعداد زیادی